بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. روزه عید فطر و عید قربان حرام است و نیز روزی را که انسان نمی داند آخر شعبان است یا اول رمضان، نمی داند آخر شعبان است یا اول ماه رمضان، مثل امسال اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد حرام است. روزه مستحبی اولاد اگر اسباب اذیت پدر و مادر یا بالاتر مثلا جد جایز نیست. روزه مستحبی اولاد اگر اسباب اذیت پدر و مادر بشود جایز نیست، بلکه اگر اسباب اذیت آنان نشود ولی او را از روزه گرفتن مستحبی دیگه از روز مستحبی جلوگیری کنند، بگن نگیر، احتیاط واجب آن است که اون روزه رو نگیرن. این مال فرمایش امام بود که آیان میفهمن که روز مستحبی اولاد اگر اسباب اذیت پدر و مادر به شود، ایشون فهمیدن جایز نیست، آقای میگن حرام است، روزه حرام است. آقای سیستانی میفهمن که اگر ناشی شفقت پدر و مادر باشه میگن نگیر، از باب دلسوزی میگن حرام است. پس حرام بودنش فرضش این است که از روی دلسوزی گفته باشن که روزه نگیر، به فرزندشون روزه مستحبی داره میگیره. مثلا فرض کن تمام ماه رجب و تمام ماه شعبان و پویسر هم روزه گرفته، میترسن برای بچهشون. از روی دلسوزی اگر بگن و ناراحت بشن حرام است. واجب میشه دیگه، اون وقت واجب و صدا نرسید. روزه مستحبی اولاد برای پدر مادر بچه هست دیگه، 30-40 هر شما هم بچه هست. آقای صافی میفهمن روزه مستحبی اولاد اگر باعث اذیت پدر یا مادر بشود با نهی آنها اگه بگن نه حرام است. میگن حتی نهیم نکنن اگه باعث اذیت و آزار بشه، مثلا فرض کن که مادر تا صبح خوابش نبرده واسه اینکه بچهش بخواد روزه بگیره یا روزه گرفته، مثلا اینجور اذیت شده، باز بنابر احتباطی روزه اولاد جایز نیست. آقای بهجت یه جوری دیگه می فرماید، یه صلوات بفرستین که بعضی رفقا از خواب بیدار شن. بنابر احتیاط مستحب در صحیح بودن روزه فرزند اذن پدر و مادر شرط است. مستحب به البته که اذن بگیرد از پدر و مادرش بعد روزه بگیره. یعنی اگه موجب آزار و ناراحتی نشه روزش صحیحه. گرچه بنابر اقوا همین که موجب ناراحتی آنها نشود یا نهی نکنند روز صحیحه. اجازه پس گفتیم مستحبه فرزند از پدر مادرش اجازه بگیره برای گرفتن روزه مستحبی. اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبی بگیرد و در بین روز پدر او را نهی کند باید افطار کند. آقایون دیگه میفهمند که اگر این نهی میکنه اذیت میشه، چنانچه مخالفت او موجب اذیتش میشه، باید افطار کنه. این باید افطار کنه یعنی چی؟ یعنی چی؟ واجبه، مستحب، میتونه بخوره میتونه نخوره دیگه، مستحبه، میتونه بخوره میتونه نخوره. اما اگر پدر مادرش گفتن نه باید بخوره، حالا این مثلا تموش، این که پیش نمیاد. اون حالا گفتن اگه حقوق شوهرش، کسی که میداند روزه برای ضرر ندارد، دقت کنی، کسی که میداند روزه برای او ضرر ندارد، اگرچه دکتر بگوید ضرر دارد، باید روزه‌شو بگیره. اینجا به تشخیص خود آدمه. اگه من میدونم روزه برام ضرر نداره، ولی اون که دکترها گفته باشن که آقا نگیر، روزه باید بگیرم. حالا و کسی که یقین یا گمان دارد که روزه برای ضرر دارد، از اون بر یقین دارد یا مثلا 80% به نظرش روزش برایش ضرر دارد، اگرچه دکتر بگوید ضرر ندارد، خودش فکر میکنه روزه برایش ضرر دارد، دکتر میگه ضرر ندارد، باید روزه نگیرد. بستگی دارد به تشخیص خودش، ضرر نمیداند نگیرد، ضرر میداند بگیرد نگیرد. خب اگر آدم برای روزه رو برای خودش ضرر میدونه، اگر روزه بگیرد صحیح نیست. یه فرمایشات که آقایون دارن، آشتیستانی میفهمن ضرر قابل توجه، ضرر قابل توجه، مثلا قند داره، قندی ها براشون ضرر در روزه گرفتن، نمیدونه یهو قند میشه مثلا چند، یهو ممکنه خدای نکرده یه رگ مثلا تو چش پاره بید. از این حرفا داریم تو قند دیگه، یا کلیه مثلا عیب کنه، از این ترس ها اگر داره، مثلا حالا فرض کنید کمی ضعف میکنه، مثلا اینا عیب نداره، مهم ضرر قابل توجه. یه حرف دیگه، اگه شخص فکر میکرد روزه برای ضرر نداره، مثلا دکترم گفته او ضرر داره، بعد معلوم شد حرف دکتر درسته، من روزه گرفتم فکر میکردم ضرر نداره و بعد معلوم شد ضرر داره، روزش هم عیب داره، اینم به در نمیخوره. حالا باز میخونه میشه، این چند تا مسئله اینجوریست. اگر انسان احتمال بدهد که روزه برای ضرر دارد، یقین دارد 80% یا احتمال میدهد 30% 40% به نظرش که روزه برای ضرر دارد، میگن از این احتمال تو دلش ترس پیدا شده، احتمال یه جوری که برایش ترس پیدا شده. خب اینم شرط دوم، پس احتمال ضرر میده، تو دلش ترس پیدا شده، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد. احتمالش عقلاییه، مردم میگن خیالات کردی پیش خودت، یعنی که برام ضرر داره، اینجور باشه نمیشه. اگه نه به هر کی توضیح میدی اونا میگن بله به نظر ما احتمال ضرر داره، عقلاییه، احتمالش عقلاییه، این احتمال عقلایی برایش ترس به وجود آورده. اینجا هستین، نباید روزه بگیرد، احتمال خطر میده نباید روزه بگیرد. احتمالش اگه عقلایی، احتمال خطر میده به احتمالش عقلایی، نباید روزه بگیرد. اگر روزه بگیرد صحیح نیست، نباید بگیرد، یعنی واجبه نگیره. اگرم بگیره به درد نمیخوره. یه مگر گفتم که حالا یه کمی توضیح داره. کسی که عقیدش این است که روزه بر او ضرر ندارد، مسئلهش خوندی، حالا یه کمی توضیح میدم. اگر روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برایش ضرر داشته، این گفت روزه به قند چه ربطی داره؟ نه آخه من روزه‌مو میگیرم. حالا مثلا بعد روزه رو گرفت، بعد از مغرب آزمایش کرد، از این آزمایشات که جدیدن هست، آزمایش کرد، اون یه قنده شده 3 برابر. اگر بعد از مغرب بفهمد روزه برای ضرر داشته، باید قضای آن روز را هم به جا بیاورد. این تمام. بعد یه مقدار مسئله های چیز عرض می کردیم، مکان نمازگزار. یکی از شرایط مکان نمازگزار این است که مکان نمازگزار پاک باشد. شرایطشه پاک بودنه که شرایط مکان نمازگزار. بدن نمازگزار باید پاک باشه، لباس نمازگزار باید پاک باشه، مکان نمازگزار هم باید پاک باشه. شرطه آن که مکان نمازگزار اگر نجس باشه، نجسش هم خیسی داره توش. خب من وقتی که میرم رکوع پام میخوره به اون خیسی، یا لباسم نجس میشه، بدنم هم نجس میشه. نمیشه. این مکان به درد نماز خوندن نمیخوره. مکان نماز اگه خشک باشه نجس میشه، اب نداره. خشک باشه نجس میشه، اب نداره. فقط یه چیزی هست، محلی که آدم سجده میکنه باید حتما پاک باشه. محل سجده باید حتما پاک باشه، اما سایر قسمت ها، مثلا زیر پای آدم، سر زانوی آدم، محل دستای آدم، اگر نجسه و خشکه سرایت نمی کنه ببینن داره. پس نجاست مصری نباید داشته باشه. چی؟ بارکالله حرفی. اون محل نجاست نباید یقین داشته باشه که اون نجسه. من احتمال میدم بی خوده. نجاست رو خیلی سخت نگیریم، میشه وسواس. وسواس هم آدم رو میبره جهنم. یه مسئله دیگه از مسائل مکان نماز گذار این است که زن و مرد هم دوش هم نماز نخوانند. بخوانند نخوانند، حالا ببینید چی میفهمن. اگر زن برابر مرد یا جلوتر بیستد با هم وارد نماز بشوند، بهتر آن است که نماز را دوباره بخوانند. بهتر آن است یعنی کی؟ یعنی مستحب. پس اشکال برای نماز نداره. فتوای بعضی از فقهای قدیمی بود که نماز مشکله، اما الان دیگه حالا ببینیم که کسی چیزی میگه یا نه. آش سیستانی بنابر احتیاط واجب باید نماز رو دوباره بخوانن. پس مشکل هم دوش باشن یا خانوما جلوتر باشن، نماز مشکله، باید نماز رو دوباره بخوانند. دوباره بخوانند یعنی چی؟ هر دوشون نمازشون مشکل داره، هم اون خانم هم اون آقا. آقا محرم همه، خواهر برادرم، زن و شوهرم، بازم فرق نمیکنه. اینجا به محرمی نامحرمی مربوط نیست. چی؟ چادر باشه که نداره که، یه حائلی باشه نداره. اگه حائل نباشه، هیچی واسطه نیست، نه این چیزی که مثل اینجا پشتش پیداست، این نه، یه پارچه باشه معمولی که پشتش دیده نمیشه، ام نداره. همین توی مسجدها پرده میزنن دیگه، درسته. اگر بین مرد و زن دیوار یا پرده یا چیز دیگری باشد، نمازشون صحیح هست، کاملا درسته، هیچ مشکلی نداره. اگر حائلیست، دیواریست، پردهیست، تخته هست، شو از این هست. بلنگو میخواد. همینه دیگه مسئلهش دیگه، چه فرقی میکنه؟ مرد و زن اگر مثل فتوای آی سیستانی گفتن که باطله، خب باطله دیگه. فاصله میخواد، بله بله بله، فاصله میخواد. ببینید آقای فاضل میفهمان که یه پرده، یه حائلی، یه مثلا دیواری، چیزی باشد که یکدیگر را نبینند، مثالی که عرض کردن، یا بین آنها ده ذراع که تقریبا 5 متر است فاصله باشد. اگه 5 متر هم بین اون زن و مرد فاصله است، اب نداره. گفتن دیگه آش سیستانی هم فهمیدن فاصله بیش از 10 ذراع باشد، از 5 متر بیشتر باشد، نماز درسته. یه شرط پنجم داریم در مکان نمازگزار، اون که جای پیشانی نمازگزار از جای زانوهای او بلندتر نباشد، محل مهرش از سر زانو بلندتر نباشد. محل پیشانی مهر شما از محل زانوها بلندتر نباشد. آقا ما مهر میذاریم، هممون مهر میذاریم، وقتی مهر میذاری بلندتر دیگه. نه، میگن بلندی به این مقدار، بیشتر از این نباشد. جای پیشانی نمازگزار از جای زانوهای او بیش از 4 انگشت بسته پستر یا بلندتر. محل سجده توی گودالی است، بیشتر از 4 انگوش عمق داره، نمیشه. توی بلندی است، بلندیش بیشتر از 4 انگشته، نمیشه. اون که از پا افتاده دیگه، اون مجبوریه. میگن که برای اون انگشت، یعنی توی نماز انگشت بزرگ پا باید رو زمین باشه. بله، انگشت بزرگ پا، سر انگشت بزرگ پا باید رو زمین باشه. اگه این توی گودال باشه، یه کمی عمقش زیاد باشه، میگن اونم نه، یا بلندتر باشه، نه. احتیاط واجب آن است که از سر انگشتان پا هم بیشتر از 4 انگشت بلندتر و کوتاه‌تر نباشه. یه مسئله که به اینجا مربوط نیست و یه کمی هم مربوطه. میفهمم بودن زن و مرد نامحرم در جای خلوت جایز نیست. خود بودن یک خانم و یک آقا که با هم نامحرمن در جای خلوت، جای خلوت اونجاییست که ورودش برای دیگران، اینجا در مسجد هر کی میتونه بیاد، هر کی هر وقت، در بازه دیگه. حالا اینجا زن مردم نامحرم باشه، اون ور وایساده، اون ور وایساده، اون نشسته، اون نشسته، این اب نداره. بودن در جای خلوت، جایی که در قفل بست داره. میگن به این مناسبت به نماز مربوط میشه، به احتیاط در نخواندن حتی نماز هم اونجا جایز نیست. این دو تایی وایسن، یکی داره نماز میخونه اونم داره اونجا نماز میخونه، اینم جایز نیست. این مسئله رو اینجا کمی توضیح بیشتره. بودن مرد و زن نامحرم در اتاق کسی در آنجا نیست و کسی هم نمیتواند وارد شود، قفل و بست داره، حرام است. نمازشان هم در آنجا صحیح نیست. میگن یه کسی توی یه جایی داشت نماز میخون، یه نامحرم هم وارد شد، نماز این عیب نمی کنه، این نماز داشت میخون. این ببینید دوتایی توی یه جایی هستن، حالا میخوان نماز بخونن، نماز جایز نیست. ببینید اونجا خونه دربسته است، اگه خونه دربسته است نمیشه. یه مسئله سابقا فقها ها میفرمودن اگر مثلا این گوشه دارن تار میزنن، یا فرض کنید که از این موسیقی ها یه نمیم چطوری، حالا یا ضبط یا تلویزیون یا رادیوش، این حرفا، این ور من نماز بخونم، آیا جایزه؟ نماز خواندن در جایی که تار و مانند آن وسایل موسیقی استفاده میشه، یا بفرمایید که حالا وسیله پخش موسیقی مثل رادیو مثلا چی و ضبط و نوار و فلان، نماز خواندن باطل نیست، ولی گوش دادن حرام است. من دارم نماز میخونم، اونم گوش میدم، نماز داری میخونی، وظیفت داری انجام میدی، اونو گوش میدی، حرامه. یعنی در یک حال داری دوتا کار میکنی. حرف این بود که آیا با این کار گناه و حرام نمازم هم باطله یا نه، یا نه نماز باطل نیست، به خودش مربوطه، این موسیقی به خودش مربوطه. موسیقی مثلا بلبل فرض کنید که قناری میخونه برای شما، موسیقیش حلاله. یه فرمایش آقای فاضل دارن، میفهمن نماز خواندن در مجلس، در محلی که مجلس گناه هست، در محلی که مجلس گناه هست، مثلا در آنجا خدای نکرده شراب میخورند، یا اون گوشه نشستن دارن قمار میکنن، یا این خیلی دم دستی است دارن غیبت میکنن، مجموعه دوستان اینجا نشستن با هم دارن صحبت میکنن، تو پوستین مردم هن، من هم اون گوشه دارم نمازم میخونم، این میشه مجلس گناه؟ نماز خواندن در چنین جایی، یا مثال، یا تار مثلا، مثال موسیقی باطل است. امام فرمودن باطل نیست، ایشون فرمودن باطل است. نماز خواندن در مجلس گناه باطل است. مجلس گناه گفتن، خدای نکرده مجلس شراب، مجلس قمار، مجلس غیبت، مجلس موسیقی. آقای زنجانی، ماندن در جایی که موسیقی تار و مانند آن به کار می رود حرامه، موندنش حرامه، نماز خواندن در آنجا باطل است، بنابر احتیاط واجب باطل است. نه ببینید تو این اتاقی که موسیقی نمیزنن که، اون تو اون خراب شده موسیقی میزنن. یه مسئله گفتن که خدا نصیبتون بکنه، یه وقتایی در خانه خدا رو باز میکنن، در خانه خدا رو باز میکنن خود کعبه رو، اون تو اگه آدم تونست بره یه یعنی مستحب به هر رکنی، چهار رکن داره دیگه، چهار تا ستون، چهار تا رکن، هر رکنی دو رکعت نماز بخونه. چه جوری بخونه؟ به چه سو بخونه؟ به اون سو بخونه یا به این سو بخونه؟ من اگه باشم که پشت به اون ستون میکنم میخونم. اینجا نشان در داخل خانه مقابل هر رکنی، مقابل ستون. خب چند دقیقه‌ای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهم صل على محمد. سوره مؤمنون چند تا آیه ترجمه میکنیم، ترجمه ها معمولا ناقصه. حتی اذا جاء احدهم الموت، تا برای کسی از آنها، یک نفر از آنها مرگ میرسد، تا مرگ رسید، قال رب ارجعون، میگه که خدایا مرا برگردان، لعلی اعمل و صالحاً فیما ترکتو، شاید من برگشتم عمل صالح کنم در آنچه که به جای گذاردم، به عمرم خمس نداده بودم، زکات نداده بودم، اصلا به داد مردم گرسنه های آفریقا اصلا نبودم، این همچین فکری نبودم، با اون چیزایی که به جای گذاردم کار عمل صالح انجام بدم. گفته می شود کلا، نه نمیشه. انها کلمتون هو و قائلها، این یه حرفیست، تو یه حرفی میزنی، فقط حرف میزنی. آقا اگه آدم رو برگردونن یادم میره که من اون زیر رفته بودم. خب بنابراین میشه مثل دیروز، من دیروز چجوری عمل میکردم آقا؟ چجوری؟ بر اساس ملکات هم، بر اساس اعتقادات هم. اگه من دیروز اعتقاد درستی نداشتم، چون اعتقاد درستی نداشتم پس عمل درستی نداشتم، حالا که برگردم همونه، همونجور عمل میکنم. لذا میگن یه حرفیست تو میزنی، برگردی همونیست که بود. کلا انها کلمتون هو قائلها، یه حرفیست که این میگه. خب وقتی که مرگ پیش اومد، بعد از مرگ چه خبره؟ و من ورائهم برزخون، عالم برزخ پیش میاد. میگن القبر هو البرزخ، میگن عذاب قبر، این عذاب برزخ، فشار میدن این تنو، فشار بدن به چه درد میخوره؟ این تن اگه فشار ببینه مرده، هیچین تشخیص نداره، فهم نداره، جون نداره، روح نداره، هرچی از مال برزخه. القبر هو البرزخ، تو برزخ اینو فشار میدن، اونه که نمیشه. و اگر اینجا یه ذره آدم فشار بدن میره، از حال میره، هیچی دیگه، هرچی هم فشارش بدن. عالم برزخ آدم شروع میشه. میان عالم برزخ آدم بزرگان گفتن چقدر طول میکشه؟ به اندازه دلبستگی به دنیا. هر مقدار دنیا دلش بسته است برزخش طول میکشه. اگه هیچ دلبسته نیست راحته. یه سر بهشت اینم ما رو مرحله دوم، مرحله مرگ، مرحله بعد از مرگ که عالم برزخه. بعد مرحله سوم فیضا نفخ فی صور، در صور دمیده می شود. این صور چه صوریه؟ یا تو ماش خوندیم یک صور دمیده می شود، همگان می میرند، همگان بیهوش می شوند. چه هر چی خوندیم سعق من فی سماوات و من فی الارض الا من شاء الله نارس کرده. بعد نفخ فیه اخرى، یک سور دیگر دمیده می شود. این اون سور دومه. فیضا نفخ فی صور، یک چیزی میگن که خیلی مهمه جالبه. فلا انصاب بینهم، دیگه قوم خیشی نیست، هیچ کس با هیچ کس قوم خیش نیست، قطع میشه همه خیشابندی ها. قطع آدم میشه بگیم تنهای تنهای تنها. نه چیزی داره، نه رفیق داره، نه خویشاوند داره، نه لباس داره، نه جا داره. تنهای تنهای تنها. فمن ثقلت، حالا یه چیز دیگه، فمن ثقلت موازینه، هر کسی براش ترازوهای متعدد میگذارن. نه ترازو میذارن، ترازو برای کشیدن این آدم هست. فمن ثقلت، هر کسی که ترازوی او سنگین باشد. ترازو سنگین باشه یعنی چی؟ یعنی یه وقت این اگه دروغ میگفت 100 میلیون گیرش میومد، اما راست گفت از 100 گذشت، این عملش به اندازه 100 میلیون تومان وزن سنگین داره. یه راست گفتنش وزن سنگینش به اندازه 100 میلیون میذارن تو ترازو، ترازو میفته زمین دیگه، عمل سنگینه. یه داستانی داره که من توضیح عرض نمی کنم، حالا همین جوری عرض می کنم. به نظرم میگن حضرت موسی علیه السلام درخواست کرد خدایا با من در عالم آخرت که هم نشینه، رفیق عالم آخرت من کیه؟ گفتم مثلا مشتسخر قصابه. یه مشتسخر قصاب داشتیم تو محلمون، اون قصاب خوبی بوده. اون وقتی از دنیا رفت خیلی هم سنی نداشت، از دنیا رفت 100 نفر دنبال جنازه گریه میکردن. اینا بودن که بهشون نسیه میداد، نسیه میداد، نسیه میداد، نسیه میداد، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، یه میاد گوش میبرد و بعد خجالت میکشید دیگه نمیمد، اصلا از این کوچه نمیمد. یه اتفاقا چرا نیمدی؟ همش در روزه نیمدی؟ آمشت اصلا خجالت میکشن، چرا خجالت میکشی؟ ما همشت بازه پاره کردم، تموم شد، رفت. پدر این همین حاج احمد آقای خودمونه، انگشت حساس. خب این سنگینه دیگه، از حساب مردم گذشتن. مردم اون قدیمه یادشونه، اون کسی از این یادش بشه کسی نمیده، اما حاج حسن یادشه، حاج حسن یادشه. میامدن اگه پول دارو دو سیر نیم گوشت میخرید. دو سیر نیم گوشت میدونی یعنی چی؟ 200 گرم، 200 گرم هم نمیشه، کمتر میشه. زور آبگوش درست میکردن، زور آبگوش نمیخوردن، شب گوش کویدش میخوردن. این عیانش بود. اون که دستی به دهنش میرسید این بود، اون که دستی به دهنش نمیرسید چی میخورد؟ نه اونی که باز ورزش نسبتاً بد نبود اشکنه می‌خوردن. توی اشکنه اگه باز ورزش نسبتاً خوب بود نفر یه دونه تخم مرغ می‌انداختن، یه مقداری پیاز خرد می‌کردن، تو روغن می‌چرخوندن، یه مقدارم زردچوبه می‌ریختن، بعد آب می‌ریختن روش. یه ظرف بزرگ می‌شد پر از آب. آبش هم کمی رنگ داشت، یه ذره مزه داشت دیگه. اینو خب توش نون خرد می‌کردن. بعضی همین بود. گاهی توش یه سیب زمینی هم مینداختن. یه ذره وضع بهتر بود، نفر یه تخم مرغ بود. خیلی خوب بود، وضعش خوب بود که یه نفر یه تخم مرغ بود. شما هم حاجی بودی که این کارو میکرد. اون دفعه اون گفتش که تمام دوره زمستون همشریای ما چیز میخوردن، شلغم میخوردن. چون شلغمو ببخشینا اون وقت میخوان جلوی گاو. شلغم خیلی چیز ممتازیه. اما خاله دیگه همجو در میومد، خیلی سهل و آسون در میومد. برنامه قیمتی نداشت. اینی که میخوان جلوی گاو اینا میخوردن. چیزی نبود. ایشون گفت ما نون میزدیم تو چای شیرین، فقط نون میزدیم تو چای میخوردیم. ما قایم میکردیم که اینو کسی نفهمه چش بزنه. حالا کره اثر نباشه شما سبحانه میخوریم نمیخوریم کسی بدون کره اثر که ما سبحانه نمیخوریم. از حضرت موسی گفتم که مشتسخر قصاب مثلا رفت از دور نگاه کرد این کاری میکنه این؟ نه مثلا هرچی قصاب خوب مسلمانیه و گوشت درست میده و کم نمیفروشه و نمیدونم گرون نمیفروشه و اون از مرتبه. بعد تا دم غروب وایسه دید مثلا مثل دارم از بود. چیزی نیست. گوه آقا من امشب میخوام بیا منظر شما، یه مهمون میخواد بفرمایی قدمتون سرچی. رفتن تو خونه و شام آوردن و خوردن و بعد اینجاشو انداخت اونجا، اونجاشو انداخت اونجا و خوابیدن. بعد حضرت موسی مثلا میگیم منتظر که این بیدار میشه نصف شب کاری میکنه، نه خوابید و صبح از اون که گفتن این مسئله داریم، همش مسئله بلند شد نماز خون، هیچ چیز عجیب غریبی نداشت. پس چطور گفتن این مثلا همنشین حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم خدا؟ بعد خلاصه بهش گفت آقا یه مسئله شد برای من، این رفتار شما برای من مسئله شد. چرا اینجوریه؟ ایشون گفت من این حرفو به هیچ جا نگفتم، اما یه مسئله رو من پنهون کردم، پوشوندم سر مردمو. واسه سر گفتم اون روز من سری رو من فاش نکردم، یه آبرو رو حفظ کردم. 30 سال آبرو رو حفظ کردم. این میشه اخلاق خوب. اخلاق خوب وقتی میذارم تو ترازو خیلی سنگین تر از اعمال خوبه. اخلاق خوب سنگین تر از اعمال خوبه. اعتقادات خیلی سنگین تر از اعمال خوبه و اخلاق خوبه. حالا این توضیح داره دیگه باشه. می فهمن که هر کس که ترازوهای او سنگین باشد از اعمال خوب، از اخلاق خوب، از اعتقادات خوب. مثال ها رو عرض کنم براتون. می فهمن که آدم عقلش وقتی کامل میشه، عقل آدم کامل نمیشه مگر اینکه همه عالمو از خودش بهتر میدونه. معلومه؟ اگه من همه عالمو از خودم بهتر میدونم، اینکه تابلو نداره که، تو دلمه، تو به زبون بگی قیمت نداره که، تو دلمه. اگه من معتقدم همه از من بهترن، این اعتقاده، این میذارم تو ترازو، خیلی قیمت داره، خیلی وزنش سنگینه. هر کس ترازوهای او سنگین باشد اینا رستگارن. اللهم صل علی محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک بسمک الاعظم یا الله. به آبروی محمد و آل محمد صلواتی که علیهم اجمعین بر فرج و ظهور ولیت تعجیل و تسهیل بفرما، موانع و مشکلات فرجش رو برطرف بفرما، قلب مبارکش رو به فرجش شادمان بفرما، حوائج آن حضرت و حوائج همه دوستانش رو فوق رغبتشان برآورده به خیر و عافیت بفرما. کشور ما، کشور عراق، لبنان، بحرین، فلسطین، افغانستان در پناه عنایات اون حضرت از همه خطرات و بلیات محافظت بفرما. شر اشرار و کید کفار رو از این کشورها دور بفرما. شر و زر و کیدشون رو به خودشون بازگردان. امنیت، عافیت، وسعت رزق، خیر و برکت بر همه کشورهای اسلام نازل بفرما. بلا رو از کشور ما دور بفرما. امنیت و عافیت به کشور ما ارزانی بفرما. فتنه و اختلاف رو از کشور ما دور بفرما. اموات ما، ذوی حقوق ما، پدر مادرای ما، معلمین و اساتید ما، غریق بهار رحمت و مغفرتت بفرما. مرزای اهل اسلام، مرزای منظور نظر، شفای عاجل و خیر مرحمت بفرما. عواقب همه امور ما رو ختم به خیر کن. عاقبتهای عمرمون رو ختم به خیر کن. توفیق ترک گناه و ترک اخلاق بد به خصوص در این ماه به ما مرحمت بفرما. این ماه رو برای ما مبارک قرار بده. آخرین ماه مبارک عمرمان قرار مده. جاه محمد.